اگر شما پروژه سارا و دارا رو در مقابل پروژه باربی میبینید، فرض بزرگان دینی این بود که این دفع افسد به فاسده. من یادم میاد چون من رشته اصلی هنری خودم نقاشیه، قبل از انقلاب ما تو فامیل بدترین برخوردا با هم شد که چرا تصاویر رو میکشید، این تصاویری که میکشید چیست، چرا چیزی رو تجسم میکنید. و میدونید این قباحت داشته، تصویرگری هیچگاه خوب نبوده. امروز ما شاید از بزرگان موسیقی مثلا 100 سال پیشمون تقدیر کنیم، ولی همواره کسایی که موسیقی کار میکردن مورد لعن و نفرین متدینین و متشرعین بودن. شاید ما از مثلا نقاشایی مثل حسین بهزاد و کمال الملک و اینها امروز ستایش کنیم، ولی اینها عمدتا توی دربارها عمل میکردن. بعد از انقلاب به اینها وجه داده شد. تا قبل از انقلاب این افراد چهره هایی بودن که مؤمنین و متدینین و متشرعین با اینا مشکل داشتن. اصلا یکی از فضاهایی که انقلاب اسلامی به وجود آورد که خیلی ها امروز دین رو بد میدونن و منفی میدانند، غافلن از این که همین موسیقی رو میدونید اکثر خانواده متدین نه رادیو داشتن نه تلویزیون. صرف این که انقلاب اسلامی شد و این وسایل، یعنی اعلام شد هر آنچه که از اینها پخش میشه این حلال، مشکلی نیست، این فتوای امام راحل بود. نقاشی از بعد از انقلاب اینقدر مرسوم شد، خانواده ها اجازه دادن بچه هاشون سراغ این برن. موسیقی و نگاه به و گزاره های تصویرگری و تندیس و مجسمه، اینها آرام آرام در اثر فضایی که بعد از انقلاب پدید آمد یک مقداری، حالا شبهناکه، نمیگیم حالا حلال شده، ولی در 3000 سال تاریخ شناخته شده غرب همواره پیکر انسان ستایش میشده. انسان چه چیز رو ستایش میکنه؟ هر چیز رو ستایش کنه اون رو بالاخره میسازه، تجسم میکنه، چون نمیتونه به عالم غیب بره، تعیونگراست و در تعیونگراش و در عینیتش مفهومی به نام مجسمه رو میسازه. لذا پیکرتراشی هنر کلیدی و اصلی انسان غرب بوده. وقتی وارد هنرهای نمایشی غرب هم میشیم همینه. شبیه سازی، اصلا خود تعزیه توسط خیلی از متدینین بد تلقی میشد. حالا بعد از انقلاب در واقع قداست هنری هم پیدا کرد، اومد این طرف یه ذره، ولی امروز هم شما میبینید بزرگان دینی خیلی قرابتی با مفهومی به نام تعزیه ندارن، اصطلاحش میگن شبیه خانی. چرا؟ چون این مفهوم، این گزاره، یعنی این که داستان کسی دیگه رو ببریم یه جای دیگه در واقع متبلور کنیم، در قالب و جلد کسی دیگری بریم. لذا اصلا مفهوم هنرپیشگی این آرتیست بودن، از آرت میاد، از هنر. این نگاه هنوز جای شبهه است، هنوز تکلیف شرعی این مسئله که ما در جلد و قالب کسی دیگری بریم، نقش کسی دیگری رو ایفا کنیم، هنوز به این پاسخ جدی داده نشده. همونطوری که به موسیقی پاسخ داده نشده، به مجسمه سازی داده نشده، به نقاشی داده نشده. امروز نقاشان متشرع، مجسم سازان متشرع، موسیقیدانهای متشرع و همچنین هنرپیشه ها و سینماگران متشرع، اینا همه در بین خوف و رجا دارن عمل میکنن. من بعضیشونی که از نزدیک میشناسم عموما گلایه میکنن که ما تکلیفمونو نمیدونیم، دستشون میلرزه. ولی آنچه که آنتیگونه نامیده میشه، آنچه که در واقع تفکر به اصطلاح سوفوکل، همون فردی که نمایش رو، اون نمایش های اولیه، اون تئاتر های اولیه رو در یونان قدیم در آتن پرده نمایش رو محقق میکرده، تئاتر به عنوان یک مفهوم کلی، تئاتر یا همون صحنه، صحنه نمایش، تمام اینها رو شما بگیرید به اضافه مجسمه سازی، به اضافه تصویرگری و برهنگی در ذات هنر قد بوده. اصلا چیزی نیست که شما فکر کنید در سالهای اخیر، حالا بعضی دوستان فکر میکنن مثلا فیلمای دهه 60 غربو که میبینی یه مقدار پوشیدن، فیلمای دهه 70 بیشتر برهنگی داره، فیلمای اخیر که دیگه حتما باید یک پنجاهم تا مثلا یک چهلمش برهنگی مطلق مطلق زن و مرد رو به نمایش بگذاره. یعنی این حتما عجزی از در واقع گزاره های هالیوود محسوب میشه. اما شما ببینید همین انسان وقتی در چین مجسمش رو میبینید 3000 سال پیش، در هند میبینید پوشیده است، اون بودا رو ببینید، همین انسان رو وقتی میایید در ایران نگاه کنید، مجسمه های شاهان ایران تا خدمتکاراشون همه پوشیدن. لذا این نگاه به فنومن، نگاه به پدیده، نگاه نه به بود یا نبود، نگاه به نمود، خیلی هم به آقای کانت بر نمیگرده. اصلا از قدیم انسان غربی نمودگرا بوده. لذا من کیستم؟ من اونی هستم که یا خواهش هام میسازه، یا طبیعت میسازه، یا ابعاد وراثتی و ژنتیک میسازه، یا بعد اقتصادی و ابزار و تولید کار میسازه، یا جامعه میسازه، یا شرایط آب و هوایی و اقلیمی میسازه. تمام اینها نمود. منطبق بر ماده و عناصر، عناصر شیمیایی، همین که همیشه من حمله کردم به اون مسئله پزشکی امروز. من کیستم؟ من همونی هستم که در واقع ماده میسازه. منطبق ماده، منطبق بر ماده هستم. ماتریالیزم، مادیگرایی. من همونی هستم که عناصر شیمیایی میسازم. این 118 تا عنصر شیمیایی. کیمیکالیزم و همچنین ماتریالیزم. مهندسی ژنتیک. امروز به سادگی میگن شما یک سلول هیتلر رو بردارید، سلول هیتلر، منجمدش کنید، 500 سال دیگه سلول هیتلر رو بیارید در یک لقای مصنوعی، این فعل و انفعال مهندسی ژنتیک رو برش حاکم کنید، انسانی در لوله آزمایش پدید میاد که از نظر خصوصیات هیکل و ظاهر و از نظر خلق و خوب و رفتار همون هیتلره. آیا روح هیتلر رو برمیدارن منجمد میکنن؟ نه، یک سلول از هیتلر رو برمیدارن. امروز به اینجا رسیده دانش مربوطه. لذا میگن نه، انسان چیزی نیست جز ماده، ماتریالیزم و عناصر شیمیایی. پس اگر اینه، ما برای اینکه انسان رو، نمود انسان رو ارائه کنیم، از این زاویه باید بازم ببینید در هنر غرب چقدر این داره متبلور میشه. صرف نظر از ارزش گذاریه که حالا به سنت مدرنیز و پست مدرنیز و ترانس مدرنیز در این حوزه‌های هنری باید بریم حالا تو جلسات دیگه، ولی مهم اینه که ببینیم انسانی که قرار هنر نشونش بده این انسان رو کی میدونن. این انسان رو آیا یک روح میدونند که اینجا جسدی داره پوست میندازه بعد میره اون دنیا، یا نه همه ای انسان رو همینجا میدونن؟ با این تعریفی که میبینید این انسان رو همینجا میبینن. یه انسان رو هم بعضی از اونایی که سنت‌گرای دینی هستن در غرب، انسانی که مشیت و قدر، مشیت‌گراست، به جبر، به دترمینیزم معتقده، انسانی که از خودش اختیار نداره. حالا تعبیر زیبای مرحوم شریعتی اینه که هیچ کدوم از این انسان‌ها که از خودشون اراده ندارن، هیچ کدوم از این انسان‌ها که خود اون انسانه نیستن. انسانی که به مشیت و قدر معتقده، انسانی که به عنوان ابزار کار مطرحه، انسانی که به عنوان عقده‌های روانی و کشش‌های درونی مطرحه، انسانی که جامعه می‌سازه، پس هیچ کدوم از اینا اون انسانه نیست. و یه جمله معروفی داره که این جمله بعد از ایشون خیلی تو جامعه راه افتاد، این البته صحبت ایشون مال سال 1348. من آنم، این در ادامه همین من آنم ها، من آنم، من آنم، من آنم که این هستم، این هستم. میگه من آنم که رستم بود پهلوان. این جمله رو ایشون از اینجا باب کردن. رستم پهلوانه، ولی ما در مورد رستم صحبت نمی کنیم. من رستم نیستم، من آنم که رستم بود پهلوان. نظر به چنین گزاره‌ای برای این انسانی که محدود در این قیود بود، چهار تا زندان تبیین میکنه مرحوم شریعتی. زندان طبیعت در همون ماده و در همون شرایط آب و هوایی و طبیعی، زندان تاریخ. عرض کردیم که من کیم؟ من همونیم که آینه تمام نمای تاریخ گذشتم. و سومین زندان، زندان جامعه است. من کیم؟ من همونیم که جامعه منو میپرورونه. و چهارمین زندان هم زندان خیشتنه. به تعبیر مرحوم شریعتی، انسان رو در سه حوزه اول، یعنی در زندان طبیعت، زندان تاریخ و زندان جامعه، غرب اداره میکنه. ولی انسانی که زندانی خیشتنه نمیشه ادارش کرد. این انسان برای خیشتنش باید هدایت بشه. چقدر این جمله شبیه به آنچه که جلسه گذشته از آقای بریژینسکی گفتیم. میگه انسان طبیعت رو به سیطره خودش درآورده، داره کنترل میکنه طبیعت رو، ولی کنترلش بر خودش از دست رفته و چون خودش رو نمیتونه کنترل کنه، پس همه چیز داره از کنترل خارج میشه. 30 سال پیش قبل از آقای بریژینسکی، مرحوم شریعتی که این حرف رو زد، گفت خیشتن، زندانی خیشتن بودن، انسان از زندانی، انسانی که تو زندان خیشتنه که نمیشه ادارش کرد، انسان رو در زندان طبیعت، در زندان تاریخ و در زندان جامعه میشه اداره کرد. خب خاطرتون هست گفتیم تمایز بین جامعه با ماقبلش یعنی اجتماع در چیز، گفتیم در گمین شافت نسبت به گزل شافت، همه جامعه شناسی تبیین حرکت از گمین شافت به گزل شافت، تکلیف همه علوم به این سادگی معلوم میشه دیگه، چیز پیچیده ای نیست، اون از علم مدیریت، اینم از علم جامعه شناسی، از گمین شافت به گزل شافت. و گزل شافت یعنی این که شما انسان رو انقدر در جامعه ببرید تا اصلا زندانی جامعهش کنید. اصلا میگیم چی؟ میگیم جامعه پذیری. هنجار و ارزش در جامعه شناسی چیه؟ اینه که فرد جامعه پذیر باشه. حالا به تعبیر شریعتی، هر چه جامعه پذیرتر بیشتر زندانی جامعه، هر چه تلقی تاریخی بیشتر بپذیرید بیشتر زندانی تاریخ. و در مورد طبیعت هم که ما چاره ای نداریم، مگه ما میتونیم فرار کنیم از دست طبیعت؟ ولی میشه اینها رو اداره کرد، اما انسان رو در زندان خودش، زندانی که خودش برای خودش ساخته، نمیشه اداره کرد. اونجا انسان باید هدایت بپذیره و غرب تو این قسمت گیر کرده. لذا هنر غرب تبیین میکنه بودن انسان در زندان طبیعت، بودن انسان در زندان تاریخ و بودن انسان در زندان جامعه، در همون گزل شافت. اما قادر نیست به این بپردازه که انسان در زندان خیشتنه و راه اداره کردنی که نداره، باید هدایتش کنید، چون نمیدونن هدایت یعنی چی، معادل برای هدایت ندارن، هادی بودن تعریف شده نیست. لذا از این منظر میخوام وارد بشم، نمیدونم، آگاهانه میخوام یک شبهه رو ایجاد کنم، چاره هم نداریم، بر جهت یک مقداری باید شجاعت طرح شبهه و شجاعت بالاتر طرح شنیدن شبهه رو هم داشته باشیم. قرارم نیست بهش پاسخ بدیم، حداقل در این سلسله کلاس ها، شاید توی مجموعه بحثای دیگه چون برای این حرف ما پاسخ داریم، اما فقط طرح شبهه اهمیت داره. خیلی وقتا بسیاری از مشکلات علمی ما و مشکلات معرفتی ما با طرح شبهه حل میشه، همیشه شبهه بد نیست. برای اینکه ورود به بحث هنر کنیم در جلسه بعد، من لازمه که این مسئله رو مطرح کنم. ما حداقل 3 متن شناخته شده در مورد داستان آفرینش داریم. یکی قرآنه که برای ما به عنوان وحی منزل حجت محسوب میشه، یکی توراته که کتب یهودی هاست و معتقدیم تحریف شده، یکی هم ایلیاد و اودیسه هومره. قطعا ایلیاد و اودیسه هومر از قرآن نشأت نگرفته، چون خیلی بیش از 1000 سال، نزدیک 1300-1400 سال قبل از قرآن ایلیاد و اودیسه نوشته شد. اما من نمیدونم که ایلیاد و اودیسه از تورات تأثیر گرفته یا تورات از ایلیاد و اودیسه تأثیر گرفته. به هر جهت این رو من نمیدونم، شاید بعدن لازم باشه تحقیق کنیم و تبیین کنیم. لذا این رو ممکنه تو ذهنتون پیش بیاد، من پیش به پیش اعلام کنم که من اینو خبر ندارم الان، حداقل اینکه فرصت نکردم تحقیق کنم. ما یک آدم میشناسیم و حوا، یک خدا میشناسیم و یک شیطان، 3 طرف معامله و دعوا. بعد هم معتقدیم که خدا انسان خلق کرد توی جایی به نام بهشت. یک آفرودیت میشناسیم، آفرودیته و پرومته، پرومته رو خاطرتون باشه. یک زئوس میشناسیم و یک انسانی که در ظلمت و تاریکی بود، زئوس مستبد آتش رو در ید قدرت خودش داشت. این آتشی که در ید قدرت خودش داشت، پرومته میره و از زمانی که اینا داشتن چرت میزدن، این خدایان، این رو در ناک اون کوه از زئوس ربود، از خدای آتش ربود، از خدای نور و خدای روشنایی آتش رو ربود، آورد داد به انسان. بابت این کاری که انجام داد، زئوس پرومته رو بردش در کوههای قفقاز، اسیرش کرد، دادش دست یک کرکس که این کرکس ذره ذره جیگر اینو میخوره و این دوباره جیگرش به وجود میاد، از نو دوباره این میخوره، اینو عذاب ابدی میده. وقتی آتش رو به دست انسان داد، انسان از اون به بعد دیگه نسبت به زئوس بی نیاز شد. اولین متن ادبی و هنری غرب به عنوان کتاب آفرینش و تمدن غرب، یعنی ایلیاد و اودیسه، این داستان رو روایت کرده. غربی آفریننده نیست، خداوندگاره، آفریدگار نیست. اصلا مشکلی که غربی، انسان غربی و تفکر غربی با خدا داره، نمیتونه بفهمه آفریدگار بودن یعنی چی. فرق از نظر مفهومی بین آفریدگار و خداوندگار. لذا زئوس خداست و انسانی که در ظلمت بود همون انسان آدم و حواست، و آتش همون میوه درخت ممنوعه که پرومته رفت از زئوس گرفت آورد به انسان داد، انسان چشمش باز شد. حالا در داستان خلقت به صراحت چی میگه تورات؟ میگه انسان وقتی آدم و حوا خلق شدن در یک بهشت مادی، نمیدونستن که برهنه هستن، حتی یعنی انقدر معرفت نداشتن که ببینن برهنه هم نیاز هست خودشون رو بپوشونن. درست در یک چنین شرایطی شیطان همچون یک دو تا درخت هم بود اونجا، این درخت ها رو خدا گفتش که شما از همه این درخت ها استفاده کنید، به این درخت ها نرید، این درخت درخت این دو تا درخت درخت ممنوعه، شما به این دو تا درخت نزدیک نشید. شیطان مثل یک مار قرمز رنگ، مار سرخ رنگ، این رنگ سرخی که در نماد شیطان پرستا میبینید مربوط به همون ماره، به حوا ظاهر شد و از حوا رو فریفت و از حوا خواست که اون چیزی رو که خدا منع کرده به اون منع نزدیک بشه و از اون منع مصرف کنه. حوا هم رفت آدم رو ترغیب کرد، دو نفری رفتن از درخت اول میوهش رو خوردن، اون درخت میوه، اون درخت دانایی بود، معرفت بود. آتشی که پرومته هم آورد، اون آتش هم آتش معرفت و دانایی بود. چشم انسان باز شد. شیطان به اینها گفت خدا نمیخواد شما اندازه خدا بدانید، شما برگردین به اون زئوس. زئوس آتش رو در ید قدرت خودش گرفته بود، نمیخواست به اینها بده دیگه. کی وفا کرد به انسان غربی؟ پرومته. در مبنای فرهنگ و هنر غرب کی به انسان خدمت کرده؟ شیطان. چون خدا بود که نمیخواست اون نور رو بده، خدا بود که نمیخواست لطف کنه. ظرفیت این شبهه رو داشته باشن دوستان، همین رو قرآن هم غیر مستقیم تایید میکنه که اون میوه درخت ممنوع رو شیطان به حوا گفت و حوا از طریق آدم رو ترغیب کرد و رفتن خوردن. چشمشون باز شد، نگاه کردن که برهنه هستن، لازمه خودشون رو بپوشونن. چشمشون باز شد. کی چشم انسان رو باز کرد؟ شیطان. درخت دوم چی بود؟ تورات ادعا میکنه که درخت دوم درخت جاودانگی بود. این درخت اول درخت دانش بود و شیطان گفت بدانید که خدا نمیخواد شما چشمتون باز بشه، بدانید، و نمیخواد عین خودش ابدی و جاودانه باشید. لذا خدا وقتی اینا میوه درخت اول خوردن، برای درخت دوم نگهبانانی گمارد و آدم و حوا رو راند بیرون کرد و به زمین آورد. حالا تمیزی که مرحوم شریعتی قائل میشه اینجا اینه که اون انسان همون انسانی است که تقصیر برش مترتب نیست، مقصر نیست. اون انسانی که چشمش باز نباشه، انسانی که ندانه، جبر برش صدق میکنه. مگر بر این حیوانها امروز گناهی نوشته میشه؟ این حیوانها اگر عقرب نیش میزنه میگیم نیش عقرب نه از ره کین است، یعنی بریمش که توی دادگاه محاکمش کنیم. راز بقاست، تنازع بقاست که یکی اون یکی رو میدره. اصلا لاشخور اهمیتش به دلیل اینکه باید زمین رو پاک کنه، لذا لاشخور از دید ما بده، ولی در چرخه طبیعی و اکوسیستم باید باشه. شیر و پلنگ باید باشن، اونی هم که میچره باید باشه، گناهی هم برشون نوشته نمیشه، جبر برشون حاکمه. همین غریزه ها و اینها در موردشون صدق میکنه، طبیعت در موردشون صدق میکنه. توی یه محیط جغرافیایی یه جونوری هست، توی محیط جغرافیایی دیگه همون جونور یه شکل دیگه پیدا میکنه. اما انسان از وقتی چشمش باز شد و اراده داشت، از اون به بعد دیگه مسئولیت میپذیره. تبیین مفهوم کلیدی مسئولیت، حیوان که مسئول نیست، انسان مسئوله. چرا ما روزه میگیریم؟ چون مسئولیم که حذر کنیم، تقوا پیشه کنیم، مسئولیم در قبال هم، مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئول، در قبال هم، همه برای همدیگه رعیتیم و برای همدیگه هم بر همدیگه مسئولیم. مسئولیت مفهوم کلیدی تمایز انسان از حیوانه. اما انسانی که زندانی تاریخ و جامعه و طبیعت و زندانی خودش هست، مسئولیتش چطوری تعریف میشه؟ لذا بیرون انسان اخراج کرد از اون شرایطی که تقصیری برش مترتب نبود، به ورطه‌ای افتاد، ورطه رنج و عذاب. رنج و عذاب و تعب و سختی که تحمل می‌کنیم حاصل مسئولیت ماست. هر قدر مسئول‌تر بیشتر در رنج، هر که بامش بیش برفش بیشتر. هر قدر بیشتر بفهمید بیشتر عذاب میکشید و هر قدر بیشتر زمان آگاه باشید بیشتر مصیبت بر شما وارد میشه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ببینید حافظ چقدر زیبا این مصیبت رو، این هجران رو، این تعب رو، این سختی رو به تصویر میکشه. انسان عارف انسانی است که از این رنج و تعب تلاش میکنه فرار کنه. این رنج و تعب رو مکانیزم آزمون خودش میدونه. انسان فیلسوف انسانی است که دنبال تبیین حقیقته. حالا عارف دنبال تبیین طریقته، این دنبال تبیین حقیقته. دردش درد فهمیدنه، اینی که بفهمه کیست، چیست، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. فقیه هم که و متکلم هم که درد طریقت و حقیقت نداره، درد شریعت داره و در شریعت میخواد ببینه مؤلفه چی تعریف شده، بتواند این رو محقق کنه و از این درد و رنج و تعب نجات پیدا کنه. لذا به سادگی میگه اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیلک، من در راه تو شهید بشوم، کشته راه تو بشوم، جهد و کوشش کنم، جهاد کنم. هر کدوم مسئولیت رو یه جور میبینن. عارف یه طور مسئولیت رو میدید، فیلسوف و حکیم یه طور مسئولیت رو میدیدن، فقیه و متکلم یک طور مسئولیت رو میدیدن. همه اینها هم تنه میزنن به علم و هر قدر بیشتر عالم به همون نسبت بیشتر دردمند و مسئول. اون شبهی که میخواستم بگم اینه، هر کلم فقط طرح شبهه میکنم، اصلا قصد اینو ندارم که پاسخ بدم. اونم اینه که آیا واقعا خدا تصمیم نداشت ما بدانیم و به این حوزه معرفتی برسیم، یا اینکه نه اصلا این گزارش گزاره امتحان و آزمون ما بود، اصلا پروسه اون حرکت ابلیس که تمرد کرد و طغیان کرد و قسم خورد که انسان رو منحرف کنه، همه اینها نیاز به بحث معرفتی و هستی شناختی و انسان شناختی و خودشناختی گسترده‌ای داره که در این جلسات که مربوط به شناخت غربه اصلا اهمیت نداره. اما من طبیعتاً تصمیم ندارم از کنار خیلی از موارد که شاید حوزه بحث ممنوعه شناخته میشه در جامعه ما به سادگی بگذارم، لذا ضرورت داره که این شبهه رو مطرح کنیم که بالاخره جوان هستید، بتوانید یه مدتی باش کلنجار برید تا پاسخش رو پیدا کنید، که ما بایستی بیشتر جوابگو باشیم از هر چیزی که منطقه ممنوعه بود. اگر بخوام از کنارش به سادگی عبور کنیم، به پرسش‌های مناسب دست نخواهیم یافت و قطعاً روز به روز شبهات رو دیگران وقتی مطرح می‌کنند ما در منگنه قرار می‌گیریم. علی ای حال، هنر غرب اولاً هنر نمودهاست نه هنر بودها، دوم هنر غرب تبیین یک مفهوم کلیدیه، اونم اینی که شیطان به بشر خدمت کرد نه خدا. تبیین این مفهومه که اون پرومته بود که رب آتش رو گرفت از دست زئوس و اگر عذاب ابدی رو داره در کوههای قفقاز متحمل میشه، اون لاشخور داره مدام جگر این رو تکه تکه میکنه میخوره، این در بابت خدمتی که به انسان کرد داره این عذاب رو میکشه. عرض کردم من نمیدونم که خب طبیعتاً از قرآن که ایلیاد و اودیسه که از قرآن که اینو نگرفتن، احتمالاً یا از تورات گرفتن این داستان رو به شکل دیگه هنریش کردن، یا اینکه نه شاید تورات این رو از ایلیاد و اودیسه گرفته باشه. حالا روی مستندات تاریخی این باید زمین فرصت باشه انسان کار کنه. اما علی ای حال، یکی از بحث‌های که طبیعتاً ما در فلسفه اسلامی، در کلام، در عرفان و به سادگی در حوزه‌های علمی، در دانش خودمون برای این پاسخ داریم، این اصلا گزاره‌هامون همونطوری که ما با فرشته، به ماه و فرشته از جنس این که یک کسی باشد، یک موجودیتی داشته باشه، تعینی عین یک انسان مشکل داریم. درسته یه جایی این انسان میومده دیگه، اونجایی که اون دو سه نفر به حضرت ابراهیم وارد میشن، اون دو سه نفر فرشته بودن دیگه، وقتی قضا میذاره جلوشون خب میبینین دست سمت قضا نمیبرن، بعد میگه ما اصلا خب طبیعتا چون فرشته از جنس نور هستن فقط تجسم شده بودن برای حضرت ابراهیم. یا وقتی که خونه لوط میان و مردمش قوم صدوم تعرض میکنن به این مهمانان حضرت لوط که اینا آماده بودن عذاب بیارن برای اون قوم دیگه، بله فرشته حالت تجرب، ولی فرشته این نیروهای نامرئی است که قواعد فیزیکی رو دارن مترتب میکنن، افرادی نیستن با هیکل و سر و عرض ما. فرشته ها اینجوری هم جنسیت هم ندارن، نورن دیگه، یعنی جنس روح خود ما که از جنس نوره، میدونید روح ما زن و مرد نداره، روح ما مؤنث و مذکر نیست. به همین نسبت شیطان هم یه گزاره، از این ابلیسی که ما در قرآن میشناسیم از جنس جنه، جن هم از جنس اون زبانه های آبی آتشه. اما علی ای حال، شیطان به ما هو شیطان با این نظام معرفتی تعیون گرایی که ما امروز میشناسیم نباید بشناسیم. در همین حد من فقط تذکر میدم و احساس میکنم کفایت میکنه، لذا لازمه که نگاه ماورایی داشته باشیم. وقتی میگیم شیطان، خروج از تعادل رو در نظر بگیریم. و اصلا سوال مطرح میکنم، حالا ما خیلی وقتا با طرح سوال سعی میکنیم پاسخها رو برای خودمون تبیین کنیم، بهترین راه اینه که فکر کنیم اگر شیطان طغیان نمیکرد چه میشد. مثلا فرض کنید شیطان هم مثل بقیه به انسان سجده میکرد، و اگر شیطان رانده نمیشد، رجم نمی شد، خدا نمی ران شیطان رو، چه اتفاقی می افتاد؟ و اگر شیطان قسم نمی خورد که انسان رو منحرف کنه و سر کار بگذاره و به لهو و لعب سرگرم کنه، چه اتفاقی می افتاد؟ و اگه واقعا شیطان نبود، ما چطور آزمون پس می دادیم؟ اگر شیطان نبود، به این سوال باید بتونیم پاسخ بدیم. و زمینه دنیاگرایی ما نبود، آیا ما مسئولیت داشتیم؟ مسئولیت ما چطوری تعریف میشد؟ ما مسئول بودیم؟ اگر خاطرتون باشه من در تبیین مسئله ساینتیسیزم گفتم این کلمه تنه میزنه به سیتنیزم. ساینس و سیتن دوتاشون یک سیلاب دارن دیگه، لذا آنچه که شیطان در اون میوه درخت ممنوع نشان داد چیزی نیست جز ساینس. ما در تفکر و تلقی انسان غربی از قدیم، نه از دوران دانش مدرن، با ساینس مواجه هستیم. دانشی که میتوانید بدانید و باور نداشته باشید. این همون دانشی است که من بارها اشاره کردم در دربار فرعون امکان نداره اینا جادوگر بوده باشن. امکان نداره که مهندسین و معمارین امروز بتوانند این اهرام ثلاثه رو بسازن مگر اینکه بگردید تو دنیا بهترین رو پیدا کنید. اون افرادی که برج‌های دوقلوی نیویورک رو ساخته بودن به عنوان بزرگترین بنای شناخته شده آمریکا، 400 متر اینا ارتفاع داشتن، 110 طبقه، و شاهکار معماری مدرن بوده اینها. اینکه اینقدر آمریکا سوخت بابت اینکه این دوتا برج منهدم شد، به همه اینکه انه زمان زمان فرعون کسی بره به این مجسمه ابوالهول حمله کنه. معمارانی که این دوتا برج رو ساختن، معمار ژاپنی اصل بوده، این بزرگترین و در نوع خودش شاخص‌ترین، اصلا محاسبات که صورت داده بسیار محاسبات عظیم و پیچیده‌ایه، سالها با کامپیوتر نشستن محاسبه کردن. اما همین‌ها رو اگر منهدمشون نمی‌کردن چند مدت دیگه خود غربی‌ها باید خرابشون می‌کردن، چون اصلا از وضعیت زمین و فونداسیونی که ریخته بودن جاش مناسب نبود. با وجود این همه محاسبه ها چطور ما بپذیریم انسان زمان فرعون جادوگر بوده و این اهرام ثلاثه رو ساخته، اون ابوالهول رو ساخته؟ عظمت آنچه که ما در گذشته در تمدن یونانی می‌بینیم، در آتن، در متروپولیس، در تخت جمشید خودمون می‌بینیم، در اهرام ثلاثه مصر می‌بینیم، اینها اصلا به این معنا نیست که اینا علم نداشتن. در نوع خودشون و در زمان خودشون از دانش سطح دانش امروز ما بالاتر بوده، اما همون حجاب اکبر بوده، دانشی بوده که سحر و جادو محسوب می شده دیگه. مگر انسان امروز، دانشمند امروز، غیر از اینه که جادوگره، غیر از اینه که ساحره، سحر می کنه و می تونه بعضی کارها رو انجام بده با دانشش، اما یا این دانش به معرفتش هم تبدیل میشه که نجاتش بده؟ خب این یعنی شیطان دیگه. شیطان انگار از این یه گزاره شیطانیه. لذا هنر غرب بیشتر نگاه داشتن ما در این غفلته. نگاه داشتن ما که میگم یعنی همه بشریت، هم ما هم انسان غربی، به همین اکتفا میکنیم. اولا انسان رو یک پدیده باید ببینیم از نگاه غربی، یک فنومن، نه نگاه ما به انسان به نومن باشه. به این فنومن، به این نمود، به جای بود. مرد مفهوم کلیدی آقای ویلیام شکسپیر در مورد اینکه بودن یا نبودن مسئله این است، امروز نمود داشتن یا نمود نداشتن موضوعیت داره، مسئله نمود داشتنه. لذا در این نمودها یا انسان انسان مدیریت، یا انسان انسان روانشناسی، انسان انسان جامعه شناسی، یا انسان انسان پزشکی، انسان انسان میکروبیولوژی، انسان پدیده است نهایتا هم با کامپیوتر، با ربات، همونطوری که تو کارخونه ها داره توی خط تولید جای انسان رو میگیره. به عنوان یک پزشک میخوان بذارنش اینجا، شما بری همه بیماریاتو بهش بگی، یه نسخه بهت بده که آقا این بیماری شما نه، موارد جای پزشکو بگیره. به همین نسبت این ربات داره کار خونه رو به عنوان کلفت انجام میده، به همین نسبت این ربات خیلی کار دیگه داره انجام میده، جای ما هم که داره فکر میکنه، سرعت محاسبه و پردازشش بسیار بالاست. پس یک ماشین. و این نمودها رو هنر غرب تلاشش این بوده که یک، این نمودها رو نشون بده، و تلاش میکنه هنر غرب دوم کاری که میکنه انسان در زندان رو نشون بده، و این انسان در زندانی که داره اداره میشه نه هدایت. همه بحث ما حول این قضیه میچرخه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.